اما انقلاب اسلامی پیروز میشه. اومدیم 1357، واقعا نمیشه 60-70 سال رو دیگه رو برفتیم، تاریخ نوردی میکنیم. بعد از انقلاب عناوین کلی گروه ها از سال 57 تا همین الان یکی از این ستاست، یا جریان جریان انقلابیه، یا جریان غیر انقلابی، یا جریان ضد انقلابی. ما جریان چهارمی نداریم، انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی. یه وقتایی میبینید که آقا مثلا میگن من یک انقلابیم و آقا میگن من این ترکیبات نمیدونم اصولگرا و اصلاح طلب و چپ و راست و قبول ندارم، پشتش حسابیه. یعنی چه اصولگرا و اصلاح طلب؟ اصلا این تقسیم بندی مضحکه. میدونید چرا؟ چون اصولگرا، یکی از اصول ما چیه؟ اصلاح طلبیه. اصلاح طلب یعنی پایبند به یکی از اصول. اصلا این تقسیم بندی سر کاریه و ما سر کاریم. شما اصولگرا یا اصلاح طلب؟ شما اصولگرا یا اصلاح طلبم؟ نه دیگه، نمیشه که جفتش. اصلا اگر اصلاح طلب نباشی اصولگرا نیستی، و اگر اصولگرا نباشی اصلاح طلب نمیشه. این دو تا اصلا جدا کرد. عنوان درست کردیم، خوشم خوشم خودگویی خود خندی به بچه هنرمندی. شیکی نیست بگه این الان چی هست اصلا. یعنی انقدر این عنوان اصولگرای اصلاح طلبی خنده دار بود که این بچه هم دیگه نتونست به خنده خودش بگه. نه دیگه، حالا انقدر هم خنده نداره دیگه، کفایت میکنه. بچه باید به میزان لازم بخنده. همین هست بانیش. حضرتون عرضم که بعد از انقلاب ما یکی از این سه تا جریان داریم. آقا جریان انقلابی کدوم جریانه؟ به نظر نمیسه خیلی نیاز به توضیح. جریان انقلابی اون جریانی که از اول به امام معتقد بود و ملتزم بود. یکی میگه معتقد بود و ملتزم بود، همه میفهمن یعنی چی. آقا گفتیم امام یعنی امام. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی رو میفهمیدن که خب وقتی که لانجاسیسی اشغال شد کی وزیر کشور بود؟ لانجاسیسی که اشغال شد وزیر کشور آیت الله مهدوی بودن. خب وزیر کشور مسئول این امنیت و ایناست. ایشون چه کاریه خلاف اصول بالاخره بین الملل و اینها؟ ایشون میگفتن من زنگ زدم به سلام بود این اتفاق. سلام گفت امام موافقه. تمام. خب امام فقط موافقن که تمام نمیشه. چرا دیگه؟ امام وقتی موافقن یعنی تمام. یه تعبد عجیبی داشتن. بله؟ بله. اتفاقا در مقام نظر بس اینه که اگر شما گفتید من عملا قبول دارم ولی نظر خودم رو میگم، یعنی قبول ندارید دیگه. حاج آقا در اواخر عمرم یک بار فرمودن که من اون موقع مخالف بودم. اون موقع که اشغال شد زنگ زدیم گفتن امام موافقن، گفتیم تمام. همین. یعنی من اون موقع اشغال مخالف بودم ولی وقتی فهمیدم امام موافقن دیگه مخالفت. حالا بعدش بگم نه دیگه، حالا امام گفته، امام نباید شرایطو بسنجه. امام گفتن، دیگه دیکتاتور که نگفتن که ما هم آدمیم بالاخره عقل داریم. این یعنی همون ولایت برفقی که هر وقت لازم شد ما میگیم که اینا رو بی خود گفته، ما نظرمون اینه. پس ولایت یعنی چی؟ اگه قرار شد یه جایی اختلاف باشد بین نظر ما و فقی و او بگه ما بگیم چشم ولایت پذیری معلوم شده، ولی دعوت عادی الحمدلله خامنه‌ای بر اساس منویات ما مناسب عمل کردن. خب حالا من چی رو پذیرفتی شما؟ یه اتفاقی میفته ما یه چیز دیگری فکر میکنیم، یه چیز دیگری میخوام، او یه چیز دیگه میگه، چشم ولی فقی یعنی همین. پذیرفتیم تمام. آقا مگه معصومه؟ نه. خب خبرگان گوشه برای همین کار. اگه قبلش هر کسی به تنهایی نقش خبرگان رو ایفا بکنه، پس هرچی آقا میگه شرمنده. آقا 80 میلیون نفر ایزه بدین تک تک فکر بکنم بیدن شما رو بپذیرن نپذیرن. خب آمریکا شو با جاش برد. سر جریان انقلابی خیلی نیازیست ما بایستیم. جریان انقلابی جریان معتقد به امام و هر آنچه به امام ربط داره، یعنی از اطاعت کامل از ایشون، معتقد بودن به این که نظام اسلامی نظام ولایت فقیه، پرهیز از تهجر، کل خشکی های عجیب و غریب و مخالفت با اجتهاد و اقتضاعات زمان، نمیدونم تاکید بر شعار نه شرقی نه غربی، اتکا به قدرت درونی کشور و باور کردن مردم، تعامل سازنده و مبتنی بر عزت و حکمت و مصلحت با همه کشورهای جهان غیر از رژیم اشغالگر قدس، از اون ور تلاش برای زمین سازی ظهور، پرهیز از کارهای تند و احساسی و بیقاعده، و اینا میشه برای جریان انقلابی. اگه کسی جریان انقلابی جریان بیکلهی معنا میکنه که اعصاب ندارن آقا بریزیم بباشیم، این جریان انقلابی بارها آقا گفتن این کارها کارهای غلطیست. البته خب یه دست هم میگن آقا تقیه میکنه، یعنی حاضر آقا رو تو موضع ضعف قرار بده که کار غلط خودش ادامه بده. مگه آقا در زمان امام صادق علیه السلام زیر فشار منصور دوانیقی که تقیه بکنه حرفش رو میزنه؟ آقا میگه من هر شرف دارم میگم، من حرف پشت پرده ندارم. نه آقای حرف بود. خب اگه این که تو میگی درست باشه که آقا دروغ گفته، از ولایت عزل منعزله. حاضر آقا رو دروغگو بکنه توجیه کار خودشو جمع کنه. بله من ده. نه میگیم آقا اینو گفت. ببینید آقا اینو گفت منظورش از این واقعا، از اون واقعا، از اون. یعنی یه تعبیر میکنه جنن همی تو باستن نگاه میکنه میگن مای گاد این چه تعبیریه. از جنن های انگلیس نمیگم. خب جریان دوم جریان غیر انقلابیه. جریان غیر انقلابی چه جریانیه؟ ما یه جریان داریم، حتی همیشه هم یه آدم های این شکلی هستن، میگیم این حق این باطل، این وسط این شکلی هست. یعنی اگه جا هم نباشه خودشون این بری میکنن که جا بشن بین حق و باطل، همیشه وسط هن. میگیم خواهر این حق این شما کدوم برید؟ میگن این خوب اینا که اولا بودن به امام حسین یزید میگفتن بیان بشین صحبت بکنیم، بده دوتا مرد گنده با هم دعوا کنیم. آقا این دعوا دعوای مبناییه. همشون میگن وسط. یه مناظره که بخواد برگزار بشه، مثلا چهار نفر میخوان با هم مناظره بکنن، حق و باطل رو میگن، این دو تا یه شروع میکنن ریسیفیدی. اجازه بدین، شما اجازه بدین، شما اجازه بدین. بینندگان عزیز ببین، یا این درست میگه یا این میگه حسین، این میگه یزید، یکیشو انتخاب کن. ببینید ما یه گزینه‌ای داریم به نام حسید. چی هست؟ حسین با یزید جمع شدن حسید. اینا اهل باطلن. بخوام واسه ما یه جریان غیر انقلابی از اول انقلاب داشتیم. به تفکر انقلابی معتقد نیست. معتقد ما اگه تفکر انقلابی داشته باشیم رابطه‌مون با دنیا ضعیف میشه، قطع میشه. اعتقاد دارن، نه اینکه این یه تهمتی است و اونها گناه دارن، اینجوری در موردشون نگید. اینا معتقدن که مبانی اقتصادی غرب رو باید بپذیریم. همونجوری که دنیا پیشرفت کرده ما همونجوری باید بشیم. اقتصاد بس زیربناییه، یه نظریات شبه مارکسیستی. واقعا اقتصاد زیربناست، تا که ما اقتصاد روبنا میدونیم. اندیشه سیاسی غرب رو قبول دارن. غربی‌ها میگن ما نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم. ما چیه دائم داریم؟ منافع دائم. ما تو اسلام مطلقا به این قائل نیستیم. ما هم دوست دائم داریم هم دشمن دائم داریم. بله ممکنه منافع دائم باشن یا موقت باشن، اما این که بگیم ارزش هامون رو فدای منافع میکنیم ابدا. فرق حالا اینا معتقدن به این همین معنا. تکنوکراسی، حاکمیت تکنیک، حاکمیت تخصص به نظر اونا میگن. بین تخصص و تعهد چی اولویت داره؟ تخصص. مگه ما میگیم تعهد خالی کسی تسبیح ازش بگیره که نمیتونه پالایشگاه بسازه؟ ما میگیم تخصص و تعهد همزمان، ولی چه دزدی با چه رعایت گزینه تر برد کالا. و بگیرید از همین بحثای این شکلی در ارتباط با اعتقاد به فرهنگ غرب، اعتقاد به نمیدونم گناهای اقتصادی غرب، و معتقدن ما احساساتیم، ولادتقی حدش این نیست، بعد یک بالاخره جایگاه وکالتی داشته باشه همون مقدار کفایت میکنه، و بحثای از این شکل و از این سنخ. اما جریان سوم جریان ضد انقلابه. خب جریان ضد انقلاب طبیعتاً ابتدای انقلاب تو اون فضای احساسی شدید و غلیظ که نمیتونه خیلی ابراز وجود بکنه، خیلی با آرامش حرکت میکنه و متناسب با فضاهای مختلف خودش رو تنظیم میکنه. خیلی رو سعی میکنه بازی نکنه. چی بود بستنش من؟ اینها یه مشرب خاص نشان میگه جریان ضد انقلاب مثلا این 5 تا آدم هستن. نخه این 5 تا آدم عکس میده. خب بعد گناه داره میاد سوال میکنه من نیستم. حضورتون عرضم که اینجا هر چی میزنه چیز دیگه باز میشه. همین رو سلامتی بزنیم. ما تا تصمیم کبرا بلدین نامه حسنه که وزیر رو بهش بکشن. خب عرض کنم که جریان ضد انقلاب، شما الان بگید که افرادش کیان؟ وقتی نگاه میکنیم یه طیف گستردهی توش روحانی داریم، مکلا داریم، روحانی مکلا شده داریم، یعنی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسده، همه جور جنس توش هست. توی این جور فضا و این نوع نگاه گرفتاری ما چیه؟ گرفتاری ما اینه که نمیدونیم دقیقا با کی باید درگیر بشیم. یعنی یه طیفی ضد انقلاب از سلطنت طلب هست، از مشروطه خواه شاکی هست، البته اینا خودشون هم به قول قرآن میگه قلوبه هم شدتا، اینا خودشون هم با هم اختلاف دارن. انا خواهد از کشورم بعض وقتا به هم میپرن تو شبکه هاشون هر و کرکری به راهه، این شبکه اون شبکه، یعنی آره تو که نه از پای منقل بلند شدی دو مثلا برنامه تلویزیونی میزنن به هم دیگه و به هم رحم نمی کنن. اما مسئله ما با اینا اینه که اینها با این که زدن با انقلاب یه جای تظاهر به ولایت فقیه می کنن، از اون با قوانین ضد اسلامی بین‌المللی همراهی میکنن، دموکراسی غربی رو به معنی کامل کلمه قبول دارن و نهادهای کشور رو به بهانه‌های مختلف میزنن. میگن آقا شورای نگهبان چیه؟ خوبه بدونید در فرانسه دقیقاً شورای نگهبان قانون اساسی دارن. بخونید قانون اساسیشون، شورای نگهبان قانون اساسی دارن فرانسویا. یه جوری حرف میزنن، آره تو این کشور یه نفر همه چیو میگه، همه جای دنیا یه نفر همه چیو میگه و همه اونها با یه قواعدی تعیین میکنن که کی حرف آخر بزنه. همین امریکا کشور دوست و برادر ایالات متحده، شما نگاه بکنید ببینید دیوان عالی ایالات متحده که 9 تا قاضی هم که رئیس جمهور منصوب میکنه و مجلس رای میده چه اختیاراتی دارن. همه کاره کل ایالات متحده دیوان عالیه. یعنی دعوای الگور و بوش پسر یه جمله، اونا گفتن با اینکه حالا آرای مردمی الگور بیشتر ولی الکترال بوش بیشتر بود، یه جمله گفتن بوش تمام. اونا رئیس جمهور معرفی میکنه و این اگه نرن کنار مادام العمر میتونن بمونن. این نوع نگاه اینها حالا بروز و ظهورش چجوره مثالاش متعدده. طبیعتاً کسی ضد انقلابه که نمیاد سرها میگه من ضد انقلاب هستم، یه شعار میدن یه حرف میندازن وسط، هر کسی از زن خود شد یار من. حالا شما مثلا بگین آزادی، جالب سال 76 یکی از این نواهای امام که خودشم به آقای خاتمی رای داده بود میگه من فردای انتخابات رفتم از اون مغازه محل یه چیزی بگیرم، این مغازه انتخابات آره تا نزدیک ظهر دیگه اعلام شده بود و آقای ناطق قبل از ظهر با آقای خاتمی تبریک گفت، میگه بعد از ظهر یا فردا شده رفتم یه مغازه جنس بخرم، مغازه گفت برش چادر سرت کردی دیگه آزاد شد حجاب. تا آقای خاتمی شعارش آزادی بود. خب این آزادی یعنی چی؟ اما بنده وسط صاحبش برش بداره. بعد نتیجه این شد گفتن آقا جامعه مدنی، 2 سال بودن جامعه مدنی چیش که نمیدونست، آقا گفتن مدینتو نبید، آه مدینتو نبید منظور ما بوده، نجات داد آقا بند خدا. این که یه چیز میندازن وسط، این جریان این شکلی پیش میره، ولی خب حالا جزئیاتش بماند. اما از سال 57 تا 76 ما با چه جریاناتی مواجه این، بعد 76 تا کنون، از سال 57 جریانات تقسیم میشن به خودی و غیر خودی، که البته این عبارت اگرچه که بعدن گفته شد اما جریان خودی و غیر خودی لازم ساعتن آقا تصریح بکنه، انسان به عقل خودش هم میتونه بفهمید خب بعضی خودی هن برخی غیر خودی. بعد جالب اینجوری میکنن آقا چرا مردم رو به خودی و غیر، ما مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم نکردیم؟ به کسی اومده در کشور داره جاسوسی میکنه بگیم تو هم خودی هستی؟ یعنی اگر به در خونه شما بگه آقا بنده اومدم وسایل منزل شما رو سرقت بنمایم، میگم بفرمایید خواهش میکنم چقدر دیر تشریف آوردین مهمون عیب خداست، خب این دوز نگیدی عیب خدا نیکه. تو جریان خودی همین جریان انقلابی معتقد به انقلاب به ولایت فقیه به آرمانهای امام آقا قانون اساسی تعامل سازنده با دنیا، این جریان میشه جریان خودی. از پنج اون 3 تا جریان که عرض کردیم توی انقلاب بودن و بعد، ولی بعد انقلاب عناوین یه ذره تغییر کرد. جریان خودی 2 تا بال اصلی داشت اول انقلاب، جریان جامعه روحانیت، خب میدونید که بعد از اینکه حزب جمهوری شاید بهشتی که شاید شد، بعد اون اتفاقاتی در مورد بنی صد افتاد و برخی از اعضای حزب طرفدار او بودن، اختلاف ها شد، اینم خودش خیلی بحث مفصلیه. در نهایت مجمع روحانی بعد از سال 64 سر گذاشتن آقای موسوی اختلاف بود و آقا اول گفتن نه و بعد امام گفتن آقا پذیرفت و جنای راست شاکی بودن و خیلی آقای میرحسین اومد که امام گفت بود مجلس رفته بود رأی نمیدادن، 93 نفر رأی نمیدادن، یکیشون خدا رحمتش کنه دنیا رفته، نامه به امام نوشت، برای امام نوشت 93 تا پوزه بند فسید مجلس. در این حد کار بالا گرفت. که مثلا رأی نمیدونه اونا مثلا ساله نیست این آدم. تو چنین فضایی در نهایت آقا و آقای شهید و مرحوم آقای هاشمی هم که مونده بودن، آقا رئیس جمهور بود، آقای هاشمی رئیس مجلس بود، حزب جمهوری همجور حیرون مونده بود. از امام اجازه گرفتن که حزب جمهوری رو منحل اعلام بکنن. بعد از انحلال قدرت دست جامعه روحانیت افتاد، اما اون اختلافاتی که تو حزب جمهوری بود همچنان ادامه پیدا کرد. اینجا آقای و جامعه روحانیت مرحوم آقای مهدوی اینا بودن، آقای کروبی اینا جدا شدن سال 67 که شد جامعه روحانیت و مجمع روحانی. هر دو گروه اینا گروه های خودی بودن، ولی حالا جلوتر که میگم اینا دیگه اصلا راست و چپ الان دیگه تو کشور ما معنا نه، از قاطی پاتی شده، اون موقعش هم کلا قاطی پاتی بوده، اینا راست چپ کج بالا پایین یمین یسار همه تو همه عذاب هستن. بعد از کدوم نگاه میکنید طرف به اسم اصولگرا میره مجلس دور بعد سر لیست اصلاح طلباست، میگن چند چندی شما با خودت چه کار، میگن من اصولگرای اصلاح طلب هستم، اسمم عوض شد. تو جریان غیر خودی ما دو تا مطلب داریم، یکی چپ ها، این چپ ها چپ های بیرونی هست نه چپ های داخلی، راست و چپ داخلی یا روحانیت و روحانیون با این چپ های بیرونی فهم یتیون هم اگه میگن روحانیت و روحانیون مد نظر ها، اون موقع اصلا بودن یتیه یونیه، خیلی کلاس داشت مثلا بجه که روحانیتیه میگم یتیه، یعنی من خیلی تو سیاست ورود دارم دیگه کل کلمه روحانیت نمیگم فقط یتش رو میگم، مثل بعضی از کلماتی که ما امروزه به کار میبریم و اینا تا وسط یک کلمه و بقیهشون نیازیست بگیم از اون جد یا انتهای یک کلمه رو فقط میگیم. چپ مارکسیستی مشخص بود چی میگن دیگه، اعتقاداتی نزدیک به نگاه های کمونیستی و مارکسیستی داشتن، اینا حزب توده بود، چریک های فدای خلق بودن، دموکرات های کردستان بودن، کموله بود و سازمان مجاهدین خلق، اینا همه جریان چپ بعد از انقلابن ولی بالا پایین دارن. خب توده خیلی پر رنگ تر، مجاهدین کمتر بودن و اون به جهت اعتقادی و به جهت وابستگی به شوروی اون موقع. یه جریان هم جریان لیبراله که اینها لیبرالیسم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی دینی داشتن. توی لیبرالیسم دینی همین قرائت‌های مختلف از دین رو مطرح می‌کردن که بالاخره هر نگاهی به دین می‌تونه نگاه درست باشه و قرائت آدم‌ها با هم متفاوته. اما در مورد لیبرال‌ها یه نکته بگم بریم سراغ مطلب بعدی. ما دو طرف لیبرال در کشور داشتیم و داریم. حالا زدیم 57 تا 76 الان هم هست. یه سری لیبرال‌ها خیلی آشکارن. مثل نهضت آزادی، اون جبهه ملی زمان دولت دکتر مصدق، اینا رو هم مثلا با تسخیر لانجاسی مخالفت کردن، با لایه حدود قصاص مخالفت کردن و تو جنگ مثلا چیز داشتن مخالفت میکردن، بعد خرمشهر اعلامیه میدادن، اینا واقعا از این جهت قابل احترام ترن با لیبرال هایی که پنهانن تو کشور ما، یعنی جمله با بسم الله الرحمن الرحیم همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن آشکار میشه، تا همونطور که آقای مثلا لوتر فرمودن هم به خاتمه میرسه. این طیف لیبرال هایی که هم از توبره میخورن هم از آخر، و بسیاری از اینا در ابتدای انقلاب فوق العاده آدم های تندی بودن، فوق العاده، که حالا تو استحاله دو سه تا نمونه شو عرض خواهم کرد. از سال 76 تا الان، حالا میگم خیلی سر این کلمات بالا پایین کردم، این کلمه اون کلمه، به نوعی میشه گفت این سه چهار جریان رو میتونیم نام ببریم. اصولگرایان اگرچه که قبول هم ندارم ولی خب واقعیت بیرونی همینه دیگه، اصلاح طلبان، جریان سوم و اپوزیسیون. بله حالا میرسیم که مصداقش کیه، آیا من اجادم خوبه. یکی اصولگرایان، این هایی که حالا نگاه ارزشی داشتند و مثلا یک کاری انجام بدن، امثال های احمدی نژاد اینجا، احمدی اینا اینجا تعریف شدن، چون اون زمانی که اینا تحت عنوان آبادگران ایران اسلامی پا به عرصه گذاشتن خیلی جریان اصولگرایی چیز نشد، اصولگرایی به نوعی با همین ها نزد گرفت و شکل گرفت. این راه انقلاب دور هم جمع شدن، این شورای هماهنگی رو انداختن. این نیروهای اصولگرا خب راه افتادن 76 تا 81 و 2 که تونستن اول شورای شهر تهران رو بگیرن، بعد مجلس رو گرفتن، بعد ریاست جمهوری رو گرفتن، دیگه از 84 همجوری فتح کردن تا کی؟ تا 92 که خب خود اصولگرا اونجوری دیدید که به اختلاف خوردند و متعدد اومدن تو انتخابات و شکست خوردن از جناح مقابل. اصلاح طلبا 18 گروه جمع شدن سال قبل از 76 تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد بعد از 76، که اینها سال 76 اومدن سر کار و چند تا انتخابات پشت سر هم باز اونا غالبا این شکلیه دیگه، یه گروه که اینطور رو دوره برد همینجور چند تا انتخابات و سر انتخابات مجلس رو بردن، اون مجلس معروف ششم و جریانات مشارکت و اینها، و 76 و 80 ریاست جمهوری رو بردن، شورای شهر رو توی یه دوره بردن، دوره اول که الان دوره دوم باز به اصولگرا رسید. جریان سوم به چه معناست؟ ما البته تو دوم جریان اصلاح طلبا یه نکته رو عرض بکنم. اصلاح طلبا 3-4 تا لایه دارن. یه لایه سنتی دارن که مثلا آره اون موقع مجمع روحانیون، مجمع زنان، اینا به اصل انقلاب و نظام و اینا معتقدن. آقای کروبی خب حالا الان بالاخره به خاطر اون اشتباهش، ولی آقای کروبی موقعی تو مجلس بحث قانون مطبوعات مطرح شد اونجا فریاد میزد سر نمایندگان که آقا حکم حکومتیه و صفر فاصله بود. یعنی وقتی آقای مجروحی مخالفت کرد گفت آقای مجروحی چی میگی تو؟ امام هم قبلا گفته حکم حکومتی همینه، یعنی از حق نگذری اونجایی که اینها دفاع کردن. من خودم به شدت آرزومندم و دعا میکنم، حالا آقای موسوی سابقه در انقلاب نداره ولی آقای کروبی رو خیلی دوست دارم برگرده. بالاخره یه آدمی که ایشون صحبت میکنه وقت میبینید مثلا بعضی کلمات اشتباه میگه، برای اینکه فکش و سابق شکست از بشکنجش کرد زنگ میزن راحت میگه الهی که همتون فلان دعا کنید ان شاء الله همینا که بالاخره اشتباه کردن یه جوری متنبه شن و برگردن. یه لایه سنتی هم اینا به نوعی چیزن، به نوعی میخوان چارچوب های نظام رعایت کنن، از جمله ولایت فقیه. یه لایه جلوتر داریم فرصت طلبن، نگاه میکنیم کارگزاران اینا خیلی این شکلی هنه، کارگزاران واقعا پدیده یه در این که الان انتخابات شورای شهر میابید واقعا قابل مطالعه است. آقای نجفی برای یه مسئولیت میگه من قلبم مشکل شهردار تنها شب و روز باید بدو، یعنی باید دوتا قلب داشته باشه. بعد کاندیده گزینه دوم آقای مرعشی سر چی فکر میکنی؟ یعنی تو اون هفته که معرفی کرده بودن واقعا میگفتن اگر که شما 10 نفر رو برای شهرداری معرفی بکنید این شاید برخی افراد دوباره تکرار میشه، اما قطعا این دوتا کاندیده نبودن، نفر اول دوم مرحله. خیلی این کارگزاران از اول در واقعی که چتر هست و اینا خوب فهم میفرمودن. سوم لایه عملگرای اصلاح طلبا، یعنی اونایی که کار کنن، کار رو پیش میارن، مثل خانه کارگر، مثل حزب اسلامی کار، اینا بالاخره هر جریان سیاسی سیری آدم پاکار میخواد، بدون تجمع کنن بیان سرصدا را بندازن. و یه لایه افراطی دارن، این لایه افراطی عامل شکست این جریان بوده و شما اگر دقت بکنید آقای روحانی هی سعی میکنه اصلاح طلبا بهش نزدیک نشن و بهشون نزدیک نشه، چون میدونه اینا آدمو میگیرن با مغز میزنن زمین، یه سری افراطی هیچ چارچوبی رعایت نمیکنن، هزینه اینا رو نمیخواد بده چه تو انتخاب وزیر هم اساسه، مگر اینکه تو دور دوم یه تغییر سیاست جدی پیدا بکنه که لااقل تا امروز بعد از ظهر پیدا نکرده اگه حالا غروب اتفاق نیفته. خب این لایه افراطی جبهه مشارکتن، سازمان مجاهدین انقلاب که حالا اینها منحل شدن، دفتر تحکیم وحدتن، ملی مذهبیایی هن که با اینا همراهی میکنن. شما تو اون انتخابات مجلس میبینید 120 نفر نامه مینویسن به آقا مجلس ششم میگن جام زهر رو بنوش، خیلی اشتباه استراتژیکی بود، تو تو نماینده مجلسی صلاحیت پس از تایید میشه بخاطر این کاری که داری میکنی. و خیلی افراطی هم بحث خروج از حاکمیت رو مطرح کردن، نماینده مجلس بحث حکم حکومتی به وجود میاد، نماینده آبادان میگه که من وقت میخوام شرع رو به آقای خامنه یادآوری کنم، این جمله است. یعنی خیلی هنجار شکن و ساخت اینا قشنگ جریان عبور از آقای خاتمی رو اینا مطرح کردن، بودن دیگه خاتمی به درد نمیخوره منقضی شده رچیم، که آقای خاتمی تبریز تو جمع سپاهیه سخنرانی میکنه جالبه، میگه تخم لق اصلاح طلبی رو من تو دهن اینا گذاشتم، حالا اینا میخوان منو از قطار اصلاح طلبی پیاده کنن، اصلا من اصلاح طلبی رو وجود دادم، من واقعا معتقدم خاتمی به درد نمیخوره، بودن آقا رد شو از خطوط بیا بریز بپاش. خب آقای خاتمی هم حالا براخره یه روحیات و محصولاتی توش نمیخواست، ولی اگه به اینا بود دو دقیقی آش و جاش داده بودن رفته بود. این چهار لایه گیرشون لایه افراطیه و آقای روحانی فوق‌العاده حواسش جمعه که به این لایه افراطی نزدیک نشه، بهشون امکان اما تو اونا هم با تمام قوا برای روحانی تو میدون نیومدن، نه 92 96 جریان سوم، از ابتدای انقلاب یه سری میگن ما جریان سوم، یعنی این دو گروه اصلی قدرتن، ما جریان سومیم. اینا برخیشون درون نظام، برخی بیرون نظام. اونا که بیرون نظام مثل که مثل سلطنت طلبا، یه ما جریان سومیم و ما قراره مثلا بیاییم و کار رو تمام بکنیم. منافقین میگن ما جریان سومیم. اون موقع که مهدی هاشمی اون باند منحرفش بودن، اونا میگفتن ما جریان سومیم. اما درون نظام گروه های هستن که معتقدن ما جریان سومیم. حالا از گذشته تا الان یه وقتی آقای محسن رضایی این علم بلند کرده که من جریان سومم. یه وقتی کارگزاران معتقد بودن ما جریان سومیم که تازه تشکیل شده بودن و خیلی می‌خواستن بگن به جای وابسته نیستیم. یه وقتی اصلاح طلب 23 تا گروه اصلاح طلب جمع شدن گفتن آقا ما تو قدرت نقش نداریم، ما جریان سومیم. اومد این جلوتر جمعیت آبادگران ایران اسلامی با محوریت آقای احمدی نژاد و آقای چمران و شیبانی و اینا گفتن. اما جریان سوم کیان با دهش همین جمعنا و اینا هم دیگه، یعنی اینا که الان میگن نو اصولگرایی که داره مطرح میشه و اینا. بهار یک کسا بندگان خدا پاییزم شد، خبری از بهارشون نیستش، چه خیلی محل بحث نیستن. و چهارم جریان اپوزیسیون. بازم این جریان اپوزیسیون رو قبل از 76 هم میتونیم ببینیم. برخی از اینا از حکومت خارجن، مخالف حکومت هم هستن، مثل مسعود رجوی و اینا که هم میگن ما جریان سومیم، هم از اون اپوزیسیونن که میخوان بالاخره قدرت کسب بکنن. برخی از اینا داخل حکومتن ولی از قدرت خارجن، مثل نهضت آزادی. برخیا داخل حکومت درون قدرتن، باز اپوزیسیون هم مثلا این دیگه خیلی نوبره، خودش دست اندرکار خودش اعتراض میکنه. یعنی ما واقعا این کلمه باید رو بعد از قاموس جمهوری اسلامی از کنیم. من هم میگم باید در بحث جریان شناسی اینا گفته شد، شما هم نگاه میکنید خب بگو دیگه، اینقدر باید میگه همینا رو بگو. ها من نه دیگه، من راهبردار میدم. خب بگو دیگه، همین یه ساعت وقت داری، 5 تا از اون راهبردی که گفتی خودت بگو. داخل حکومت درون قدرت اپوزیسیون هم هستن. نمیدونم چه نونی تو اپوزیسیونه که بعضیا ازش نمیذارن. و آخرین صفحه پاورپوینت ما تعامل در برخی مسائلی. میشه حتی مثال بزنیم همجوری شما ببینید که ما تو جریان شناسی خوبه به چیا دقت. اینا فقط چیزها، مثلا چند تا نمونه و همجور مصداق موردی توک بهش میزنیم رد میشیم. عملکرد ولی فقیه. امام مشروطیت رو دیده، میاد سر کار چطور رفتار میکنه؟ مثلا در مورد روشنفکرا، امام در مورد روشنفکرا صریح اظهار نظر میکنه، میگه ما سه جور روشنفکر داریم. برخی ها روشنفکرای متعهد و دلسوز و مذهبی هم، برخی ها روشنفکرای مغرض و غرب زده و وارداتی هم، برخی هم روشنفکر نمان، روشنفکر مسرور. اصلا این چیز یالشو نیست تا تفکیک بکنه و بگه با کدوم آره با کدوم نه. عملکرد ولی تغییر فقط دارم میگم نکته میگم. نگاه میکنیم به عملکرد آقا. آقا میگه آزادی چنین چنان، ولی از اون طرفش یه دوره مطبوعات زیادروی میکنن، میاد کلمه شارلاتانیزم مطبوعاتی رو به کار میبره. امام اولی سال انقلاب میگه ما اشتباه کردیم که قلم های اینا رو نشکستیم، اشتباه کردیم روزنامه اینا، اشتباه کردیم تو میادین دار برپا نکردیم و اینا رو به دار نکشیدیم. چرا؟ هر دوی اینا مشروطه رو دیدن که اگر لجام مطبوعات به دست یک سری آدم لاغید بیفته، این روزنامه ها برای سرنگونی کشور آمادگی دارن اساسی. لذا اینجا باید جلوشون رو گرفت و چیزی به نام آزادی بدون قید مطبوعات وجود ندارد. عملکرد امام تو نشون دادن خط قرمزا، یه نمونه گفتم، لایه حدود قصاص سال 61 تنظیم شد. آقایان ملی مذهبی و سری اساتید حقوق گفتن این غیر انسانیه. سخنی امامو دیدین، قیافه امام میگه حکم قرآن غیر انسانیه، داره سکته میکنه امام از ناراحتی. بعد امام میفهمد اینا تا ظهر اگر برگشتن برگشتن و الا مرتدن، و اونا هم برنگشتن. حتی امام نگفت مرتدن بین اعدامشون کنین، گفت اینا مرتدن، چون کسی که ضروری دین چیزی که در قرآن بهش تصریح شده رو انکار بکنه این چیه؟ ارتداد، یعنی انکار مستقیم یا غیر مستقیم توحید یا نبوت. شما که احکام قرآن رو نقض بکنین غیر مستقیم نبوت رو زدی. امام سر لایه قصاص اول انقلاب اینا مالا نمیدونم ملی مذهبی هم براخره نقش داشتن. این حرفا چیه؟ سر خط قرمز با کسی شوخی نداریم. بحث استقلال آزادی رو گفتم، مبارزه همزمان با استبداد و استعمار. امام آزادی رو از کجا تعریف کرد؟ از پاریس. تو پاریس بودن، اونجا گفتش که بله ما قائل به آزادی، ما با آزادی مخالف نیستیم، ما با سینما مخالف نیستیم، ولی با فحشا مخالفیم. حالا آدمای سینما اونجا آره بعد نظرمو میگم، ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. این روزا میگن آره شما ضد کنسرت، ما با کنسرت مشکل نداریم. اگه به موسیقی ببینیم، من بیشتر موسیقی بلدم یا شما؟ اما من یه سوال دارم، شما مجوز بدی که یه سری خانم آقا بیان قاطی اجاباشون رو بردارن و بعد بلا بلغ ما بلغ، شما برای مجوز تو اینجا این اتفاق داره میفته. پس در دادن مجوز دقت کن، یا سازکار کنترل نظارت درست کن. من با این مخالفم، ولی کسی بیاد بخونه اینقدر تو تلویزیون میان میخونن، ما چیکار کردیم؟ مثلا به صدا سیما حمله کردیم، تحسن کردیم؟ من کنسرت خوندن یه خواننده نیست، مگه چیز اگه کنسرت یه چیز دیگه، کنسرت یه جاییه که بالاخره بشه. اگر منظور اینه اسمشو کنسرت نذارید، بذارید نه بشه از اون اسم بذارید کنسرت، یه نفر بخونه یه دم گوش بکنن لذت ببرن، تشویقش بکنن. ولی این که ایشون بخونن و بعد برادران خواهران مثلا خسته بشن پاشون، بعد بلند شن و بعد اصلا دستاشون هم در گرفت اینا رو تکون بدن و اینا، و اون حتما مد نظر نبوده. کسی با یه چیز هنجارمند که مخالف نیستش که بعد جوابم نمیدن، کار اینه پشت میده. تو سه روز قبل دنبال چیزی میگم مثلا یه مطلبی از من جایی منتقل شده یا نه، دیدم یه سایت فیلتر شده یه مناظره کرده بودیم اونجا گذاشته، با زحمت دوستان از فیلتر عبور کردیم و اون مطلب رو نگاه کردیم، دیدم زیر چقدر فحش دادن به حقیقی، مثلا چی کامنت های گوشن بودن فحاشی اینا. من خدا رو شد مخاطب ما اگه اینا هستن، اینا اصلا قابل بس جز فحاشی. خب یه مطلبی گفته شده، تو بگو این مطلب این دلیل درست یا غلطه، چرا فحش؟ جالب بود بعضیشون به من و طرف مناظره به هر دو تا فحش داده بودن، با هر دوشون با هم این میگه کلا تو کار فحشه، به بعضیش هم میگه اما فحش میدیم. طرف هرگی بود بود. نکته دوم، یعنی عملکرد ولی فقیه میگم از چه بابی میگم؟ اگر که زرنگ باشی، وقتی که ولی فقیه یه موضع میگیره دو ساعت در موردش فکر میکنی، مقدمات این موضع گیری و آثار و مؤخراتش رو دقت میکنی، بعد سریع به زنگای اینجوری میکنی به نظر من آقا اینو خواهد گفت، بعد آقا همونو میگه. ای کجا فهمیدی؟ معلومه دیگه، این روندو که بشناسی میدونی بعدش این خواهد شد، این اتفاق به این خواهد انجامید در ادامه. این اینا به راه به شرطی خوب بعضی صحبت ها آقا صحبت میکنه موزیک متنه همزمان پیامک میزنه سیب زمینی هم سرخ میکنه بچه هم مثلا، خب این کسی که شیشتا کابه هم سخنرانی رو باید بلعید نه که شنید، بعد اون وقت بعد مدت احساس میکنید که جالب منم میتونم پیش بیار کنم یه چیزایی رو. خب آره بخاره همه ما یه وشو استعداد داریم دیگه. دوم دقت در استحاله یافتگان، آدم که تغییر کردن رو خوب تحلیل کنید، تو بلند مدت چیز گیرتون میاد. طرف اول انقلاب چی بوده؟ وقتی مجمع روحانیون از جامعه روحانیت جدا شد، آقای کروبی و دوستانشون مرحوم آقای مهدوی اینا رو متهم کردن به اسلام آمریکایی، طوری که آقای مهدوی رفتن پیش امام و گفتن آقا اسلام آمریکایی مایم. امام گفت مطلقا، چه حرفیه؟ یعنی آقای کروبی اینا میگفتن آقای مهدوی و اینها اونجوری که باید آمریکا ستیز نیستن. واقعا میخندید و رعب دارید بخندید؟ آقای مهدوی و اینا اونجوری که باید با سرمایه دارا برخورد نمی کنن. شما رو به خدا برید اینا رو بخونید. آقای مهدوی و اینها محکوم بودن و آقای خامنه‌ای هم همراه اینا، آمریکا ستیز نیستن، اهل اقتصاد بازارن، دنبال محرومی نیستن، با ثروتمندا ساخت. اینا متهم به این بودن. اونجور که باید شاید به مبانی انقلاب ولایت مطلقه فقیه به دستورات امام پایبند نیستن. به این دلیل آقای کروبینا از آقای مهدوینا جدا شدن. حالا الان ببینید کی کجاست. این قاعده تاریخ ما یرى الجاهل الا مفرطا، او این که میگن مبنا رو از قرآن، اگه روایت تو روایتی که سنتاً یاد گرفته باشی، چایی که داره زیاده روی میکنه اینجوری میکنی. چی شده؟ منتظرم کندرویش رو ببینم. از کجا میدونی؟ دو دقیقه صبر کن بیا. قاعده افراد بلا شک تفرید، بلا شک تفرید بلا شد افراد، این دوتا حتما این بعد از اون خواهد آمد. دفتر تحکیم وحدت مواضع اول انقلاب شو برید بخونید، یعنی اصلا ببینید میشد با اینا حرف زد. اولین کسی توی این کشور گشت ارشاد رو انداخت کی بود؟ آقای موسوی، گشت سارالله. شما از این کوتاه داشتی مثلا آبی، بقیه دست تو زحمت میکشتن با زحمت خودشون، نقاش درجه یک لاکچری برات آبی میکردن. بخشنامه داد آقای موسوی به بانک‌ها و ادارات و اینا، تو اینترنت هست که خانومی اگر موش معلوم بود یا آقای آستین کوتاه پوشیده بود به ادارات و بانک‌ها و سازمان‌ها حق ورود نداره. بعد 88 میاد که بگه میخوام بر ریاست جمهوری، میگه آمدم که گشت ارشاد را حذف کنم. بعد اون موقع گشت سارالله را افتاد، کی باش مخالف بود؟ آقای خامنه ای. بعد آقای خامنه ای محکوم به چی بود؟ اصلا به نظرات امام احترام نمیذارن، اونجور که باید و شاید انقلابی نیستن. آقای انقلابی نبود چون که جلو گشت سارالله را میگرفت، اینا انقلابی بودن چون گشت سارالله داشتن. برق برگشت، اینا با گشت ارشاد مخالفن. خب یعنی کلن ارزش ها بر اساس آنچه که ما عمل میکنم. من بگم الان مثلا این قرمزه قرمزه، بعد سبزه سبزه، شما باید بگی چشم، و الا شما دیکتاتوری. این منش، این فرهنگ تو این دولت، شما به رئیسون اعراض احساسات بکنی بهبه و چرچه، تو این دولت قبل بکنی به لجن میکشنت. شما الان ببینید یه هنرمند مثلا یه مناسبتی میره بیت رهبری، تو فضا مجازی باش شکار میکنن. ما با دیکتاتورهای مواجهیم که هیتلر و ناپلئون و چنگیز و نیرون و آتیلا تو برزخ میگن به جان مادرمون ما اینجوری نبودیم. یعنی یه هنرمند اگر بره دیدار رهبری یه کاری میکنن از تمام فضا مجازی خارج بشه تا تمام والده و همشیرش جلوی چشش نکشن. اینا اون وقت میگن شما ما دیکتاتوری به شما چی پس؟ بنده خدایی که دوستان اومده امروز میگه یه دانشگاه هیئت علمیه تو انتخابات مثلا خب طرفدار رئیس جمهور نه طرفدار رقیبشون بوده، میگه پروندم رفته برای رسمی آزمایش شدن رد کردن. خب الان مثلا من هیئت علمی دانشگاهم تو انتخابات حق دارم به یه نفر رأی بدم؟ نه، حق ندارید به یه نفر رأی بدید. پس این حرفایی که میزنید اصلا این جو که تحمل مخالف و اینا رو که شما همین جو برای جو فره که مثلا این مدر انسان با چه بخارونه خستگیش دره، تحمل مخالف رو در نطفه معدوم میفرمایید. شما اصلا اجازه میدین مخالف حرف بزنه؟ من دارم با تجربه کرارن اندر کرارن حرف بزنم. اینا که استحاله شدن رو بخونید خب که چی میگفتن چی میگن. من تو همون سخنرانی که مربوط به انتخابات بود عرض کردم، خوندم رو کاغذ که در کتاب خاطرات رئیس جمهور فعلی ما در مورد حجاب اجباری چی گفته شده، تو نطقشون در مورد اعدام چی گفته شده، در مورد قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره کی رئیس مجلس بود و این قانون تصدیق شد و هیچی نگفت، همین رئیس جمهور فعلی با من نایب رئیس جلسه رو داره میکرد. این استحاله ها رو بخونید خیلی کمکتون میکنه. بعد امروز میبینید یه نفر زیاد داره سرستان میکنه، ناخودآگاه دستتون میزنه زیر چونه، چیه؟ منتظرم اون ورش رو ببینم. آقا تو از کجا میدینی اون ورش نشون میده؟ من با خون برات امضا میکنم، هنوز امضا خوش نشده این اون روش نشون میده. این قاعده تاریخه. بعد اون وقت جریان شناسی تو به گذشته، نه به گذشته و حال، نه به گذشته و حال و آینده اختصاص پیدا خواهد کرد. خیلی سال یافته ها موجودات قابل مطالعه ای هستن. سوم، انواع سیاست خارجی. من فقط میگم سه چهار تا نمونه که احساس کردم شاید مهمتر باشه نوشتم. ما دو جور سیاست خارجی داریم. یه سیاست خارجی، من اسمش رو سیاست خارجی فعال. زمان امام بود؟ بله. بعدم بود؟ بله. مکفالن اومد ایران، امام یه کاری کرد، معاون وزیر خارجه امریکا رفت امریکا، خودکشی کرد که رسونش بیمارستان، تونستن نجاتش بدن. و بلای سر دولت امریکا آورد که اومدن مکفالن به ایران و رو شدنش باعث شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد. انقدر امام خفت داد به این آدم، گفت کاخ سفید کاخ سیاه شده. یه آدمی وزیر خارجه امریکا اومد کشور ما، هیچ تحویلش نگرفتن. اینا مقام 48مشون میره یه جایی، پادشاه و معاون و رئیس جمهور رو همه توی فرودگاه میان استقبال. انقدر متکبرن اینا. این سیاست خارجی فعال در زمان امام بود، بعد از امامم بود، در زمان آقا. سر جریان میکنوس من خیلی گفتم اینو، تو جریان میکنوس آلمان ها رو محکوم کردن که رهبری رئیس اون موقع مرحوم آقای هاشمی بود، وزیر اطلاعات، اینا همه محکومن. آلمان ها گفتن بله ایران فلان کرده، ما سفارتمون رو تعطیل میکنیم. آقا واسطه نگاهشون کرد، ما فلان میکنیم، ما از ایران میریم. فرانسه گفت ما هم میریم، اگه اینجور باشه فلان میکنیم، چرا این کارو کردین؟ اروپایی دیگه گفتن ما هم میریم. آقا نگاه کرد، همه رفتن. خب رفتن کی ضرر میکنه؟ خودشون، جاسوس خونه هاشون تعطیل شده. گفتن میخوام ما میخوایم بیایم. آقا گفت نه، صفاستین پشت سر هم، عجلو نظام الله، خبردار، جان فدای رهبر. چه بس عجلو نظام داد، گفت خب آلمان بره آخر صف، آخر آخر برو، فرانسه و قبل آخر، دونه دونه بیایید. آلمان سر صدا کرده آخر میاد، فرانسه اندازه او یکم کمتر، ما قبل آخر، بقیه هم دونه دونه. دیگه از این غلطا نکردن اروپایی ها. خب اما تو جریان مذاکرات سعدآباد در سال 82، وزیر خارجه همون آلمان زد رو میز، گفت انگار نمیخواد توافق کنید. گفتیم نه نه بشینید بشینید توافق میکنیم. تو جور سیاست خارجی. از اینجا آلمان رو زدیم فعال، آلمان اومد اینجا ما رو زد منفعل. هر دوتاش اتفاق افتاده، هر دوش هم تو اخبار و خاطرات هست. سیاست جنایی فعال در دنیا پاسخ میده، سابقش هم بوده، شاید برای اونایی که نشدیدن، تو دنیا اصل بر تحقیره. هر کی بتونه دیگری رو تحقیر بکنه تو سیاست خارجی این کارو میکنه. آلمان اگه آمریکایی‌ها میتونن مرکل رو هم حتی شنود بکنن، گوشیشو دریغ نمیکنن، یعنی تلفن همراه صدر اعظم آلمان رو آمریکایی‌ها شنود میکنن بدون اینکه خجالت بکشن. از آلمان آدم میدوزن اگر بتونن میبرن. قاعده عالم اینه، یعنی گر صفتی بکن. تو این فضا باید قوی باشی. قبل جنگ جهانی اول بیسمارک حاکم صدر اعظم آلمان بود، روسا تزار نماینده فرستاد که برن گفتگو بکنن در آستانه جنگ، جنگ شکل نگیره. نماینده روسا اومدن، آلمانا گفتن بعد این لباسی که ما میگیم بپوشین، لباس اسکاتلندی سابق بود، پایینش مثل این دامنای خانوماست، این لباس خیلی مثل زناست، بودن همینو باید بگوشید که باهاتون مذاکره کنیم، مازن تأخیر کنن. اینا تلگراف یا هر چی زدن به اون تزار روسی که آقا اینو میگن، گفت اگر میشه بپوشید که مذاکره بتونید بکنید. آلمانا قبل از آن سر 14 میتونن روسا رو تحقیر بکنن، دست بر نمیدارن، کارو میکنن. فعال ظاهر شو، آقا داشت میاد کره شمالی، کیم ایل سونگ رهبر کره قرار بیاد فرودگاه، تو را زنگ زن به هواپیما که کیم ایل سونگ گفته من در کاخ مثلا رهبریم از شما استقبال میکنم، مثلا فرودگاه نمیم. آقا گفت هواپیما برگرده. من گفتم خیلی خوب، گفته میام فرودگاه. فرودگاه میاد صفت بزنید. یا ببینید تعامل، نمیگم بجنگیم با دنیا، تعامل با دنیا همون جریان دیدن ناگهانی جسارتا یه سگ دور میزنه از گوشی یه سگ. سه تا گزینه دارید، یک فرار میکنید، او شما رو به 40-50 تیکه غیر مساوی تقسیم خواهد کرد. دو وای میسی نگاه میکنید به هم، خسته میشه، حالا اون خسته میشه، حالا تو میگی چیه، میذاره میره. این اصل حاکم بر سیاست خارجی کشورهای دنیاست. برید بخونید. به لیبی میگن کل انرژی اصلی تو بده، میده تو لوله میزنن میکشن مرده که قذافی بدبخت. و فعال برخورد بکنید، منفعل. در 80 لبنان چند تا امریکایی گروگان شدن، کشور ما پادر میونی کرد اون موقع مرحوم آقای هاشمی اینا، که این گروگان آزاد بشن. اون بوش پدر بود، گفته بود چنین میکنم چنین. اینا که رفتن هیچی به ما ندادن، هیچ. آمریکایی دارن سابقه اعتماد ما به این شیاطین اکبر کبرا رو میگن که چجوری برخورد کردن. توی جریان سعدآباد و پاریس توی بس انرژی هسته‌ای یه چیزی رو سال 92 نوشتم، من شاید باشید فضای مجازی، که ادبیات تهدید زدایی با تنش زدایی رو مقایسه کردم 5-6 صفحه. تمام بیانیه های سازمان انرژی اتمی علیه ما، یا سازمان انرژی اتمی این چیست؟ نه شورای امنیت، همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ما، فاصله‌اشو در آوردن. مثلا ما این کارو کردیم 18 روز بعد علیه ما کی؟ آلمان و فرانسه و انگلیس که ما بودن این کارو بکنید، تا اون کارو کردیم 6 روز بعد بیانیه بردن. مگه مرض داری؟ خب انجام دادیم دیگه، هر کاری انجام میدادیم اونا بیانیه میبردن. 6 تا با تاریخش هست، قاعده اونا اینه. ولی وقتی صفر رفتیم جلو، شما دیدید تو بغداد آمریکایی اول گفتن تو مذاکرات نمیای، ما نمیایم، ما بودیم به درکی گفته بیاین. کاری که کردیم تو دولت قبل، گفتیم فرانسه و انگلیس و آلمان برای چی؟ چین و روسیه هم اضافه شن. چین و روسیه که اضافه میشن، موضع ما تقویت میشد، چون بحث شرق و غرب بود. اینا که از آمریکا گفتن ما نمیایم، تو به درک و گفتن ما میایم، نه خب بازم به درک اومدن. نیکلاس برنز رو میفرستادن فکر کنم، این میومد میگفت ما تو مذاکرات صحبتی با ایران نمیکنیم چون ایران مشروعیت ندارن، بعد شورای امنیت رو رعایت کنه. ما گفتیم کی اصلا با تو حرف زد؟ مذاکره میکردیم، میومد تو مذاکرات اون گوشه مثل ابوالهول مینشست. یه ذره چلو دید نه مذاکرات داره پیش میره، گفت من خواهم صحبت بکنم، ایرانی‌ها باید فلان چیزا رعایت کنن. گفتیم خیلی خوب، حالا بحثای جدی رو بگیم. کوچولو که حرفشو زد، خب این که دارم میگم خاطرات مذاکراته. یه بار نماینده آلمان تو مذاکرات عوض شد، این بهش میگن آقا برو، میگن اینه باید ایران این کار رو بکنه فلان اینا، تیم مذاکره بعد که تمام میشه اینا برمیگردن. اون موقع نام سولانا بود یا اون همشیرمون که بعدش اومد، بهش میگن که حاج عزیز، میگه که انگار دوستمون جدید اومدن در جریان نیستن، اصلا موضوع مذاکره بسته پیشنهادی ماست، اینا که ایشون گفتن نیست، این رو من شروع میکنم در بسته پیشنهادی. میگه ما یک ساعت قرار کردیم و چی میشه الان؟ خب مقاصی نکنی. این امریکایی‌ها شروع کردن تو مذاکرات صحبت کردن. بعد برنز درخواست دیدار خصوصی داد، گفتیم نخیر ما درخواست خصوصی نداریم. توی بغداد برای اولین بار امریکا گفتن آقا قبول، انرژی بیاین معامله کنیم. گفتیم هم جنس هم زمان و هم وزن، برید بخونید. همین آقای صادق زیباکرام در روزنامه شرق در مدح آقای جلیلی در مذاکرات بغداد مقاله نوشت و مذاکرات در 2 روز به 3 روز تبدیل شد. تو آلماتی 2 ما تا دم گوسفند رو کندیم، یعنی پوست فقط یک کشه دیگه میخواست. دولت اومد امریکایی پوست رو برگردوندن، با چسب 1-2-3 دوباره زدن رو گوسفند، گفتن از کله دوباره شروع کنید. شما برید موضوعات آلماتی 2 رو از اونه که مطلعن با اولین دیدار ما با امریکایی‌ها مقایسه کنید، ببینید از کجا به کجا رسیدیم. حالا که نه شما بذارین برجام برکات داره، حالا ما بذاریم این آفتاب برجام انشالله. امام در ماهای آخر، سریع بگم 2-3 دقیقه تمام بکنم، هی میگن آقا امام میخواست آمریکا رو دیگه کاری باش نداشته باشه، امام میخواستش دیگه مثلا خوب باشه، امام میخواست گل باشه، بلبل باشه. من چند بار به شما گفتم که برید از قطعنامه، یعنی از این روزا تا خرداد 68 رو بخونید. تو این دوره چند تا اتفاق افتاده، از قائم مقام رهبری هست، پیام حج هست، اون پیام به آوارگان جنگ دیوانه کننده است. آقای منتظری یه بحثی مطرح میکنه در مورد جنگ، امام یه نامه ای یه سخنرانی میکنه، یه نامه نوشته به آوارگان جنگ تمهید، فکر کنم 2 فروردین 68. برید این نامه رو ببینید، یه بشر معمولی نوشته واقعا، یعنی میشه انسان با عقل مادی خودش، منشور روحانیت. این چند ماه آخر رو بخونید. آقا اگه امام می‌خواست از این چیزای کوتاه بیاد، خب ماهای آخر باید میگفت دیگه. ماهای آخر امامی که اینجوری بود به پایین اومده، یا اینجوری داره میره به بالا تو استکبار ستیزی و انقلابی گری و مقاومت بر اصول انقلاب. بخونید خواهش میکنم. تا هی نمیگه آره امام اگه بود الان گفته بود فلان چیزم آزاده. کدوم امام میگید؟ امام شنگولا. و نهایتا تعامل آقا و دولت‌ها. این رو هم از چه بابی عرض می‌کنم؟ از این باب که گاهی اوقات آقا، خب آقا همیشه میگن من نسبت به دولت‌ها عصر رو بر حمایت میذارم، از دولت حاکم چیکار میکنم؟ حمایت میکنم. اما اینکه حمایت‌ها چه شکلیه؟ آقا با آقای هاشمی از سال 71 دیگه آقا میگه برخی مادی‌گرایی رو با سازندگی اشتباه گرفت. 71 دور اول آقای هاشمی، دوران آقای خاتمی، آقا جای مختلف در مورد آزادی بلنگاری، آقا میگه آقای مهاجرین خود چه راحت تره جسد یا دولت نمیاد، من اعتراض دارم. این اردوها چی اردوهای مختلف به سر دختر میذارین برای کیش و جای دیگه، اینا چه ضرورت داره؟ موسیقی این وضع تصریح میکنه آقا. برخورد آقا با آقای احمدی نژاد واقعا 4 سال اول با 4 سال دوم زمین تا آسمون فرق میکنه. 84 تا 87 ببینید آقا چقدر شخص رئیس جمهور رو میگه. 87 به بعد کم میشه بعد از ما دوست مردم اسرائیلی. 88 91 آقا میگه این کار آقای رئیس جمهور خلاف شرع، خلاف اخلاق و خلاف قانون بود. اینو دقت بکنید که آقا اگه میاد چیزی رو علنی میگه، یعنی قبلا پیغام داده، قبلش هم خصوصی تو جلسات گفته ولی گوش نکردن. برخورد آقا با این دولت، آقای رئیس جمهور میاد میگه دست عاشورا مذاکره است. خب خیلی وقت حرف بزنن نمیزنن. آقا بعد یک سال میاد میگه دست عاشورا مذاکره نیست. امام حسین رفت توبیخ کرد عمر صدر رو، گفت تو دنبال چی زمین میخوای من بدینم؟ چرا این کارو داری انجام؟ کجا رفت مذاکره؟ این یه قدم من یه قدم تو بگذریم خواسته با هم دیگه کنار. امام حسین از چی کوتاه اومد که مذاکره کرده باشه؟ میان میگن آقا نمیدونم امیرالمومنین فلان کرد. این که آقا کجا میزنه؟ کجا آقا یه رئیس جمهور سخنرانی میکرد بعدش میگفت این بایدهایی که گفتی خودت باید اجرا کنی؟ اینا رو دقت کنید. همه رو با هم که دیدید ذهن ما یه جورچینه، قسمت‌های مختلف داره. اگه همش رو پر بکنیم مثل این مثلا برخی بازی‌ها هست، مثلا فرض کنید یه جورچینه مثلا توی گوشیتون دارید بازی می‌کنید، قطعه آخره که می‌ذارید مثلا یه چیز میده، هشدار میده که پذیرفتم، سبز میشه، روشن میشه، به شما امتیاز میده. ذهن شما یه جورچینه، باید همه اینا رو بذارید توش. وقتی همه رو گذاشتین یه پیام سبز میده، یعنی پذیرفتم، قبول کردم. از اونجاست که شما نوع نگاهتون به موضوعات متفاوت خواهد شد. ولی اگر که صرف نقل باشه یا دیدن برخی موارد بدون دقت به بقیه چیزها، خیلی تشخیصی نمونه. خیلی خوب، من عذرخواهی میکنم بابت اینکه هم خیلی تونتون صحبت کردم، هم خیلی از مطالب و سریع رد شدیم، هم نقص در ارائه و بیان اینها. خدا انشالله که این مطلبی که گفتیم و این مطالبی که شنیدیم رو برای خودش و در راه خودش قرار بده. انشالله هدیه به پیشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها یک صلوات خوب خط بفرمایید.